أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما عزیزان شنونده، شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و این زندگی پربار را به سه دوره تقسیم کردیم. دوره اول، دوره کودکی، دوره دوم، دوره زندگی خانوادگی و دوره سوم، دوره کوتاه 75 یا 95 روزه پس از پیامبر اکرم. در این دوره سوم که محور بحث بود، حساس‌ترین فرازش خطبه فدکیه هست که هم دادخواهی هست هم مضامین بلند معارفی. در فراز گذشته که در برنامه قبل محضرتون خوندیم، حضرت صدیقه طاهره این سخن را مطرح فرمودند که چگونه است شما از پدرانتون ارث میبرید و من از پدرم ارث نبرم. اینجا سؤالی مطرح شد، مگر فدک ملک حضرت صدیقه طاهره در زمان حیات پیامبر اکرم نبود؟ اثبات کردیم که ملک حضرت صدیقه طاهره بود و پیامبر اکرم پس از اینکه این آیه نازل شد و آت ذل قربا حقه، پیامبر اکرم حضرت زهرا را خواستند و فدک را به ایشان اعطا کردند، ملک حضرت زهرا قرار دادند. اگر این چنین است، چرا حضرت صدیقه طاهره سخن از ارث به میان می آورند؟ ارث مصطلح چیزی است که بعد از موت و مرگ مورث به انسان منتقل میشه، در زمان حیاتش نبوده. جواب دادیم که حضرت زهرا میدید اگر اون ادعا رو مطرح کند نتیجه ای نداره، ثمره ای نداره، ولکن طرح این مسئله زمین ساز بهتری برای احقاق حق هست، خصوصا که حضرت صدیقه طاهره در صدد این بود که این حدیث دروغین نحن و معاشر الانبیا لا نورث رو مورد نقد قرار بده. الان میخوام یک احتمال دیگری رو محضرتون عرض کنم که این احتمال احتمال قابل توجهی هست، که بگیم این ارثی که حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میکنه ارث مصطلح نیست، شامل مطلق چیزهایی که از ناحیه پدر و مادر به انسان میرسه، چه در زمان حیات والدین و چه بعد از اونها، همه اینها رو شامل میشه. شاهدش این است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطاب به ابی بکر فرمودند یا ابا بکر لما منعت فاطمه میراثها من رسول الله وقد ملکته فی حیات رسول الله، چرا فاطمه را از میراثی که از رسول الله برده بود منع کردی و حالان که فاطمه در زمان حیات پیامبر مالکش بوده؟ و تاریخ هم میگوید که حضرت زهرا در منطقه فدک تعدادی کارگر و کشاورز داشته و بعد از اینکه سلطه پیدا کردن اینها رو بیرونشون کردن. پس تا ملک حضرت نبوده باشد چگونه حضرت زهرا تصرف میکنه؟ در اصطلاح عرفی هم گاهی وقتا میگیم فلانی هوشش استعدادش رو از باباش به ارث برده، یا شجاعتش رو از پدرش به ارث برده. این بدون معنا نیست که پدرش مرده و بعد فرزندش هوش او را به ارث برده. منظور این است که با اینکه پدرش زنده هست او این هوش و استعداد رو به ارث برده. بنابراین احتمالم هست که ما ارث در این کلام حضرت صدیقه طاهره رو به این معنا بگیریم که عرض شد. به هر حال حضرت صدیقه طاهره دادخواهی کردند تا رسیدن به اینجا. فدونکها مختومتن مرحولتن تلقاک یوم حشرک. خب بگیر این فدک رو در حالی که افسارش به دستت هست و جهازش هم آماده است تا آن زمان که در روز حشر ملاقاتت کنه. حضرت صدیقه طاهره فدک رو به یک شتری که مهیا و آماده هست تشبیه کردند. مختومتن اسم مفعول ختام هست، افساری که در بینی شتر می کنند. مرحولتن اسم مفعول رحل، به جهازی میگن که روی شتر میگذارن، یعنی در حالی که جهازش آماده است. اینا بگیرش تا روز قیامت. فدونکها، دونک اسم فعل یعنی خود، بگیرش. ها هم در اینجا به فدک برمیگرده. فنعم الحکم الله، در روز قیامت حکم خداوند هست. اونجا دیگر جوسازی ها و قوغا سالاری ها تأثیر گذار نیست. والقریم محمد صلی الله علیه و آله، یا والزعیم محمد. اونجا زعیم یعنی رهبر، پیامبر اکرم هست و باید پاسخگوی این مسائل نزد حضرتش باشید. احتمالم هست که قریم باشه. قریم یعنی روز قیامت پیامبر اکرم طلبکار شما خواهد شد. و عند الساعة یخسر المبتلون، روز قیامت هست که اونها که به راه باطل رفتند زیانکار خواهند شد. میبینند که سرمایه از دست دادند. ولا ینفعکم اذ تندمون، در آن روز هرچه اظهار پشیمانی کنید سودی نخواهد داشت. ولکل نبأ مستقر، برای هر خبری وعدگاهی وجود دارد. و سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه، در آینده خواهید دانست بر چه کسی عذاب ذلیل کننده نازل خواهد شد. و یحل علیه عذاب مقیم، و بر چه کسی عذاب پایدار حلول خواهد کرد. این جملات اخیر رو حضرت صدیقه طاهره از قرآن کریم اقتباس کرده اند. و الموعد و القیامه اشاره است به آیه کریمه 46 سوره قمر، بل ساعت و موعدهم. و عند الساعت یخسر المبتلون اقتباس است از آیه 27 سوره جاسیه، و یوم تقوم الساعت و یوم اذن یخسر المبتلون. ولا ینفعکم اذ تندمون اشاره است به آیه کریمه 52 سوره غافر، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، روزی که معذرت ظالمین سودی اونها را نمی دهد. ولکل نبأ مستقر، برگرفته از آیه 67 سوره انعام هست. لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون. و جملات آخر حضرت صدیقه طاهره برگرفته از سوره هود آیه 39 و سوره زمر آیه 39 و 40 هست. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. جالب توجه هست که جمله سوف تعلمون هم جزء آیه 67 سوره انعام هست و هم جزء آیه 39 سوره هود و حضرت صدیقه طاهره به گونه ای جالب اون را به کار گرفتن که بدون آنکه نیاز به تکرار باشه مفاد هر دو آیه را تبیین کردند. ثم رمت به طرفها نحو الانصار. آنگاه حضرت صدیقه طاهره نگاه خودشون رو به طرف انصار انداختند. طرف به معنای چشم هست، به معنای بستن چشم هم هست. اینجا به معنای نظر انداختن و نظر افکندن هست. حضرت صدیقه طاهره به انصار که در گوشه ای از مسجد بودن نگاه کرد. فقالت لهم یا معشر النقیبه یا معشر الفتیه یا معشر البقیه، همه این انواع نقل شده. اگر یا معشر النقیبه باشد به معنای گروه صاحب نفوذ هست، ای افراد نافذ در جامعه. نقبا هم که نقبا میگن به همین مناسبت هست. اگر یا معشر الفتیه باشد به معنای جوانمردان هست. اگر یا معشر البقیه باشد به معنای گروه باقی مانده از انصار، یعنی کسان زیادی از انصار به دیدار خدا رفتند و شما باقی ماندید. خب و اعضاد المله، ای بازوان دین و شریعت. اعزاد جمع ازد به معنای ناصر و معین، کمککار، یا جمع ازد به معنای بازو هست. جمع هر دو اعزاد هست. اگر از ریشه اول بگیریم لفظ معنای حقیقی پیدا میکنه و اگر به معنای بازو گرفتیم لفظ استعاره خواهد شد. و اعزاد المله یعنی بازوان دین و شریعت. و حسنت الاسلام، حسنت الاسلام، حسنه جمع حسن هست، مانند حسون که جمع حسن هست، به معنای پناهگاه محکم هست. ای کسانی که پناهگاه اسلامید. و اگر حزنه باشد بر وزن حفظه، جمع حازن هست. حازن هم به زنی گفته می شود که مربی طفل هست. به نظر می رسد که ما حسنت الاسلام بخوانیم بهتر است از حزنت الاسلام، گرچه اگر حزنت الاسلام هم بخوانیم یعنی ای کسانی که شما پناهگاه اسلام بودید، کمک کردید تا اسلام جان گرفت. ما هذه الغمیزه فی حقی، چیست این ضعفی که شما نسبت به حق من دارید؟ خلیل ابن احمد نحوی فراهیدی، قدیمی ترین لغوی عرب و از شاگردان حضرت امام باقر علیه السلام، میگوید الغمیزه ضعفتون فی العمل و جهلتون فی العقل. این چه ضعفی است که میبینم شما نسبت به حقم روا میدارید؟ مرحوم مجلسی میگوید احتمال داره که غمیزه با زاد باشه، سادزاد، که به معنای چشم پوشی کردن هست. چرا از حقم چشم پوشیدید و دفاع از حقم نمی کنید؟ و سنتو ان ظلامتی، چرا از ظلمی که به من وارد شده در چرت به سر می برید؟ خابیده اید. سنه به معنای چرت زدن هست. لا تأخذهو سنتون ولا نوم، چرا چرتتون برده؟ از ظلمی که به من وارد شده در مقابل این ظلم موضع نمی گیرید. اما کان رسول الله ابی یقول المرء یحفظ فی ولده، آیا پدرم رسول خدا نمی فرمود هر مردی در اولاد خودش حفظ می شود؟ یعنی اگر قرار بود شما حرمت پیغمبر اکرم را هم نگه می داشتید، این رفتارتون در مورد من اون رفتاری نبود که پیامبر اکرم از شما انتظار داشت. دختر پیغمبر و این همه جفا در شأن شما انصار نیست، ببینید و سکوت کنید. سرعانه ما احدثتم، چقدر زود و سریع حادثه آفریدید، یک دفعه زیر و رو شدید، اون همه معنویت از بین شما رخت بربست. و عجلانه زا احالتن، و چه سریع چربیهای شما از دماغتون خارج شد. عجلانه مثل سرعانه اسم فعل هست و زا اسم اشاره فاعلش هست، احاله هم به عنوان تمییزشه. احاله به معنای چربی و پیه میگن. این یک مثله، میگن یکی یک بزی داشته خیلی لاغر، مردنی، از بینیش آب و خلط میریخته. بهش گفتن بزت خیلی لاغره، این چیز که از بینیش بیرون میاد، گفت که این چربی اوست که از بینیش بیرون میاد، به همین علت لاغر شده. در جواب اون مرد گفت عجلان ازا احالتن، چقدر چربیهای بدنش زود به زود بیرون میاد. این یک مثلی است که حضرت صدیقه طاهره ازش استفاده کرده، در زبان عرب بوده برای هر چیزی که سریع انجام بشه یا هر کسی که سریع تغییر موضع بده، این مثل رو براش به کار میبرن. و عجلان ازا احالتن یعنی چقدر زود تغییر موضع دادید. و لکم طاقتون به ما احاول، در حالی که شما توانایی این داشتید که جلوی این ظلم بر من را بگیرید. و قوتون علا ما اطلب و ازاول، و شما قوت و نیرو دارید بران چه من طلب می کنم و دنبالش هستم. اتقولون مات محمدون، آیا استدلالتون این است که پیامبر از دنیا رفت، ما دیگر هیچ وظیفه ای نداریم؟ این سخن عجیبی است. افا این ما تعوغتلن قلبتم علا اعقابکم، پیامبر از دنیا رفت ولی دینش که از بین نرفته. البته داغ پیامبر داغ سنگین بود. فخطب جلیل، خطب به مسئله مهم و امر مهم گفته میشه، یعنی حادثه بزرگ و مصیبت بزرگی بود. و استوسع وهنه، ضعف و سستی که بر اثر این مصیبت به وجود آمد وسیع و زیاد هست. در بعضی از نسخه ها وهنه آمده، یعنی ضعف و سستی که در این مصیبت به وجود آمد خیلی زیاده. در بهار وستوسع وحیه باهی دو چشم آمده، به معنای پارگی و جدائی است، یعنی پارگی که بر پیکر امت اسلام بعد از پیامبر وارد شد، شکافی که پدید آمد بسیار وسیع هست. وستنهر فتقه، جدائی ناشی از این مصیبت بسیار وسیع و بزرگ است. استنهره از همون ریشه نهر به معنای وسعت و زیادی است، فتقم به معنای جدائی هست. جدائی وسیعی به وجود آمد، دلها از همدیگر جدا شد، صفوف از همدیگر جدا شد. ونفتق رتقه، اون همبستگی که وجود داشت شکاف پیدا کرد. انفتاق به معنای شکاف است و رتقم یعنی همبستگی و اتحاد، یعنی با رحلت نبی اکرم همبستگی و همدلی شما از بین رفت. و اظلمت الارض لغیبته، زمین تاریک و ظلمانی شد. و کسفت الشمس و القمر، خورشید و ماه گرفتند، زمین تاریک شد. و انتشرت النجوم لمصیبته، از مصیبت رحلت آن حضرت ستاره ها پراکنده شدند. و اکدت الامال آرزوها به بیخیری و ناامیدی کشیده شد و خشعت الجبال کوها خاشع شدند. اینها همش تعابیر کنایی است که حضرت صدیقه طاهره به کار میبرند برای تصویر شدت مصیبت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و ازی الحریم، حریم پیامبر ضایع شد، رفتار نادرستی با اهل بیتش، با یگان دخت گرامیش حضرت صدیقه طاهره داشتند. و ازیلت الحرمت عند مماته، و حرمت اهل بیت پیامبر با رحلت او شکسته شد. فتلک بالله النازلت الکبرى و المصیبت العظمى. به خدا سوگند این حوادث مصیبت ها و پیش آمد های بزرگی هست که صورت گرفت. لا مثلها نازلتون، هیچ مصیبتی همانند و به بزرگی این مصیبت نیست. ولا بائغتون عاجلتون، هیچ مصیبتی مثل مصیبت رحلت نبی اکرم نیست. اعلن بها کتاب الله جل ثناؤه فی افنیتکم، این مصیبت را کتاب خدا در اطراف خانه هایتون اعلام کرد. یعنی حرف نادرستی بود که بعضی سیاست بازانه می گفتن پیامبر نمرده. چگونه پیامبر نمرده؟ در حالی که قرآن می گوید افا این ما تا او قتلن غلبتم علا اعقابکم فی ممساکم و مصبحکم، در شبانگاه و صبحگاهانتون، یعنی قرآنی را که صبح و شب می‌خوانید بر مزامینش مطلع هستید، خبر از این داده است که بالاخره پیامبر اکرم هم روزی از دنیا خواهد رفت. خطافن و سراخن و تلاوتن و الحانن، با صدای بلند، با ناله و فریاد، با تلاوت معمولی، با نغمه ها، یعنی به هر نحوی که شما قرآن می‌خواهید بخوانید بخوانید. این جای تردید نیست که قرآن کریم پیشبینی رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو و بالال رویان گرز شاخه اشیدن ها منو چون قنچه